بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. گفتیم که شهید سعد رضوان الله علیه بعد از اینکه ضرر رو تفسیر کردن به نقصی که منشأ شدت و ضیق نفسی باشه و فرمودن این یک عنوانی است که انتزاع میشه از چنین نقصی و بعد تقسیم کردن ضرر رو به مطلق و مقید و فرمودن عنوان لا ضرر بر موارد ضرر مطلق چه از حیث موضوع چه از حیث ناظر صادقه، اما بر ضرر مقید از حیث موضوع صادق نیست و از حیث ناظر هم در صورتی صادقه که از منظر اسلامی ضرر محسوب بشه. جناب آقای سیستانی حفظه الله فرمودن ضرر رو یکی از این سه معنا باید معناش باشه، یا سوء حال یا ضیق یا نقص. ایشون فرمودن ظاهراً نقص معنای ضرره، چه نقص به لحاظ کم متصل باشه، مثل اینکه یک جای کسی رو تعیین کنیم مکان، چه به لحاظ کم منفصل باشه، مثل اینکه یک مقداری از مثلا پولهاش رو برداریم کم منفصل عدد، چه به لحاظ کیف باشه باعث مثلا این بشیم که حال کسی بد بشه، چه به لحاظ عین باشه مثل اینکه یک عضوی از یک کسی رو قطع کنیم، و چه به لحاظ اعتبار قانونی باشه مثل اینکه حقوق کسی رو تضییع کنیم، مثل داستان سمره که حقوق اون انصاری رو تضییع کرده بود. گفتیم ظاهرا تفسیر جناب آقای سعد یعنی اینکه ضرر یک عنوان منتزع است از نقصی که منشأ یک شدت و ضیق نفسی باشه، دقیق تر از این است که ما بگیم ضرر صرف نقص. مرحوم صاحب کفایه فرمودن ضرر و نفع که در کلام لغوی ها دیدیم ضرر ضد نفع معرفی کرده بودن، ایشون فرمودن تقابل بین ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه است. جناب محقق اصفهانی مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی فرمودن ضرر انتفاع یک کماله، در حالی که نفع افزایش یک کماله، بنابراین تقابل اینها تقابل عدم و ملکه نیست، چون ضرر عدم نفع نیست و بین اینها تضاد هم نیست. ایشون فرمود چون عدم امر عدمیه، ببخشید ضرر امر عدمیه، در حالی که در تضاد باید هر دو طرف امر وجودی باشن. آقای صدر به این مطلب جواب دادن، فرمودن ضرر یک عنوان وجودی است که انتزاع میشه از اون نقص، نقصی که باعث یک شدتی در نفس انسان باشه. خب اگر این فرمایش آقای صدر رو بپذیریم میشه گفت ضرر و نفع با هم متضادند، ولی ایشون میخواد یه جوری توجیه کنه فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو. ایشون میگه این که صاحب کفایه گفته اینها تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، بله به معنای دقیق کلمه تقابل عدم و ملکه نیست، اشکال مرحوم اصفهانی وارده، ولی نکته تقابل عدم و ملکه اینجا وجود داره. اون نکته چیه؟ ایشون میفهمد در تقابل عدم و ملکه قابلیت مورد برای اون امر وجودی مطرحه، یعنی کوری عبارت است از عدم بینایی در چیزی که قابلیت بینایی داره، به همین دلیل به دیوار نمیشه گفت کور چون اصلا قابلیت بینایی نداره. در ما نحن فی ایشون میفرمان ضرر در مواردی صدق میکنه که قابلیت نفع وجود داشته باشه، اگر قابلیت نفع نباشه ضرر صدق نمیکنه. بعد مثال میزنه ایشون، میفرماد مال یک کسی وقتی ازش کاسته میشه عنوان ضرر صدق میکنه. چرا؟ چون وقتی برش افزوده میشود عنوان نفع صدق میکنه. پس ضرر وقتی است که قابلیت نفع باشه، ولو اینکه ضرر عدم نفع نیست، درسته همونی که مرحوم اصفهانی گفته، ولی خب این قابلیت نفع وجود داشته باشه. ولی شما فهمون، خب مثلا در مباهات اصلی، مثلا سنگای بیابون، درختای بیابون، اگه یک چیزی کم بشه اینجا نمیگن ضرر. چرا؟ چون که وقتی یه چیزی بهش اضافه میشه نمیگن نفع، چون در اونجا قابلیت نفع نیست، بنابراین ضرر صدق نمی کنه. خب این فرمایش آقای سعد اینه، حرفشون اینه که آقا ضرر در جایی صدق میکنه که قابلیت نفع باشه، هرچند که ضرر خود عدم نفع نیست. بنابراین مثلا مرحوم صاحب کفایه که گفته عدم و ملکه، می‌خواسته بگه شبیه عدم و ملکه است که قابلیت اون امر وجودی شرطه. ولی واقع قضیه اینه که این فرمایش های صد ظاهرا درست نیست. در تمام موارد ضرر ما قابلیت نفع نداریم. مثلا فرض کنید در ما گفتیم ضرر، همونطور که خود آقای صدر هم همون ابتدا فرمودن از قول لغوی ها، ضرر نقص است فی المال او نفس او طرف او العرض، ضرر نقص است در مال یا جان یا عضو یا آبرو. خب در جان آیا قابلیت نفع وجود داره؟ یعنی میشه جان یک کسی رو بهش اضافه کرد، چیزی بهش اضافه کرد؟ نه. در اعضا و جوارح قابلیت نفع وجود داره؟ من میتونم یه دستی به یک کسی اضافه کنم، یه چشمی به یک کسی اضافه کنم؟ نه. در این حال اگر یک کسی کشته بشود این ضرره، اگر یک کسی عضوی از بدنش معیوب بشه یا قطع بشه این ضرره. بنابراین ضرر صدق میکنه حتی در جایی که قابلیت نفع نیست. پس این توجیه جناب آقای صدر رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه ظاهرا هیچ وجهی نداشته باشه. خب از این بحث بگذریم. در عبارت معروف لا ضرر ما با دو تا کلمه گفتیم مواجهیم، یکی ضرر، لا ضرر و لا ضرار، دوم ضرار. خب این ضرار چیه؟ در مورد ضرار آقای صدر ابتداءً سه تا احتمال مطرح میکنند. احتمال اول این که این مصدر باشه برای باب مفاعله، زارر و زارر و مزارتن و زرارن، مثل قاتل و قاتل و مقاتلتن و قتالن، که از ماده زره باشه، باب مفاعله مزیدون فیه که از ثلاثی مجرد گرفته شده، یعنی ذره رفته به باب مفاعله شده ضرار، همطوری که عرض کردم زارره یزاره رو مزارتن و زراره. این یک احتمال. احتمال دوم این که نه، ضرار مصدر ثلاثی مجرد باشه، یعنی ضرار و ضرر به یه معنا باشن، هر دوشون مصدر باب ثلاثی مجرد. مثل مثلا کتب کتابن یا حسب حسابن، کتابن ضرارن، حسابن ضرارن، همون وزن فعاله که فعال گاهی مصدر ثلاثی مجرد. احتمال سوم این که ضرار مصدر باب مفاعله باشه، اما مفاعله غیر مزیدون فیه، یعنی از مجرد اخذ نشد، مثل سافره، سافره یسافر و مسافرتن، این باب مفاعله است ولی از سفره گرفته نشده. آی صد میگه این مأخوذ از ثلاثی مجرد نیست، چون سفره به معنای اینه که حجابشو برداشت، سفره یعنی حجاب برداشت، در حالی که سافره یعنی مسافرت کرد، رفت به یه محل دیگری، همین تعبیری که ما تو فارسی هم به کار میبریم، مسافرت. حالا آیه صد و همان ضرار یا از باب مفاعله است که از ذره ضرره گرفته شده که اون احتمال اول، یا مصدر ثلاثی مجرده یعنی همون مفهوم ضرر رو میده، یا مصدر باب مفاعله است ولی از ضرره گرفته نشده، مثل سافره که از سفره گرفته نشده. بعد ایشون وارد این بحث میشن که مشهور گفتن اصل در باب مفاعله بین اثنینه، اصل در باب مفاعله اینه که بین دو طرف باشه، مثل اینکه ضارب زیدون امرن، قاتل زیدون امرن، که زید و امر با هم مقاتله می کنند، یا زید و امر با هم مضاربه می کنند، کتک می زنن هم دیگر رو، حالا یا مضاربه به معنای عقدش نه، به معنای ضاربر ضربه، یا مقاتله می کنند، هم دیگر رو میخوان بزنن بکشن، می جنگن. ایشون می فرماد مشهور اینه که اصل در باب مفاعله اینه که بین اثنین باشه. بعد می فرمان مرحوم اصفهانی، ها اینو قبل از اینکه اینو بگم، تو کلمات لغوی ها به این مطلب اشاره شد، مثلا در نهایه ابن عسیر که دیروز اشاره کردم بسیاری از لغوی ها از او گرفتن، ایشون روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نقل میکنه، میگه ضر ضد نفع، بعد میگه لا ضرر یعنی لا یضر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه، لا ضرر یعنی این که یک کسی به برادر خودش ضرر نمیزنه که بخواد چیزی از حقشو کم بکنه، که تطبیق کرده بر همون مورد داستان لا ضرر که نقص در حق بود، قصه سموره. بعد جناب ابن عسیر گفت ضرار فعال من ذره، ضرارو ابن عسیر گرفته از باب مفاعله و معتقد این مشتق از ذره است، یعنی از بین اون سه تا احتمالی که آقای صد مطرح کرده، با ابن عسیر معتقد ضرار مصدر باب مفاعله است، مزیدون فیه و مأخوذ از ثلاثی مجرده یعنی از ذره. بعد ابن عسیر فرمود لا ضرار یعنی لا یجازیه علی اضرارهی به ادخال ضرر علی، یعنی این که نمیاد طرف مقابل مجازات بکنه اون کسی رو که ضرر زده به این که اینم بر اون ضرر بزنه. بعد جناب ابن عسیر گفت از ضرر فعل الواحد، ضرر فعل یه نفره که به یه کسی یه نقصی وارد میکنه، اما ضرار فعل الاثنین، فعل دو نفره، این به این ضرر میزنه اون به این. بعد البته ابن عسیر گفت از ضرر ابتداء الفعل، اونی که اول یه نقصی بر کسی وارد میکنه میشه ضرر، بعد که اون طرف مقابله میکنه میشه ضرار، و ضرار و الجزاء و علیه، ضرار جزاء بر این ضرره. آقای سعد میگه خب مشهور همینو گفتن که اصل در باب مفاعله بین اثنینه. بعد میفرمان جناب محقق اصفهانی مرحوم شیخ محمد حسین قربی اصفهانی، ایشون گفته کی میگه باب مفاعله بین اثنینه؟ برای اثبات این مطلب که بین اثنین نیست و این یه ادعاییست، ایشون دلائلی آورده. اولین دلیلی که آورده استقراء، مثالهای متعدد آورده. ایشون گفته تو این مثالها باب مفاعله هست اما بین اثنین نیست. آیه حائری حفظه الله توی پاورقی تقریراتشون مثالهای قرآنی جناب اصفهانی اشاره کرده و غیر قرآنی شد. قرآنی یخادعون الله والذین آمنوا، خادع یخادع مخادعتن باب مفاعله است، اینا با خدا خدعه میکنن، با مؤمنین خدعه میکنن، اما دو طرفه نیست که اینا با مؤمنین یا خدا مد خدعه میکنن خدا با اینا. یا و من یهاجر فی سبیل الله، هاجره یهاجر و مهاجرتن باب مفاعله است، یهاجر و فی سبیل الله این یه فعل یه نفره، یه نفره هجرت میکنه، دو نفری نیست که یکی بره هجرت کنه یکی دیگه اون بر بیاد. یا یراعون، راعا یراعا مراعاتن به معنای ریا کردن، خب این کار یه نفره. یا شاقو یا زرارن مسجدن، زرارن مسجد زرار و لا تمسکوهن نزرارن، یا لا تو آخذنی مؤاخذه نکن منو، مؤاخذه باب مفاعله است ولی طرف اینی نیست که یکی این بره مؤاخذه کنه که اون بری، یه طرف مؤاخذه میکنه. این یه دلیل آقای اصفهانی آورده که باب مفاعله کی گفته بین الاثنین. بعد یه دلیل برهانی آورده که باب مفاعله نمیتونه بین اثنین باشه، که این دیگه من بحث نمی کنم چون این دیگه از عقل ما بیش خارج. تو بحث ادبی مباحث فلسفی رو اینطور آوردن و مثلا برهان اقامه کردن برای اینکه نمیشه مفاعله دو طرفی باشه خیلی دیگه. بعد نکته سومی که مرحوم اصفهانی فرموده، گفته آقا میدونی اصلا باب مفاعله برای چیه؟ مال تعدیه است، این یه دونه فعل لازم رو ببری به باب مفاعله این متعدی میشه، و معنای تعدیش هم همون معناییه که با یه دونه حرف جر انجام میشه. مثلا جالست و زیدن معناش همون جلست و الا زیدنه، جالستو با جلسه فرقش اینه، جلسه فعل لازمه، جلسه زیدون زید نشست، اما جالستو من نشستم زیدن یعنی کنار زید، مثل این که جلستو الا زیدن، این درست همون معناست. و اگر فعل متعدی باشه و بره به باب مفاعله، ایشون میگه خب چون متعدیه دوباره متعدی نمیشه، فقط این به باب مفاعله که میره این تأکید میشه، این تعدیش یه نوع تأکیدی میشه. همین. خب مرحوم آقای صدر میخواد اثبات بکنه که تمام مطالب مرحوم اصفهانی غلطه، هم اون استقرائشون، هم اون برهان عقلیشون، همین حرفی که اخیراً زدن که آقا باب مفاعله برای تعدیه است، همش غلط. از آخری شروع میکنه ایشون، میگه این که شما میگید باب مفاعله برای تعدیه است این نمیشه گفت حرف درستیه. ببینید میگه ما فعل متعدی، شما میگه اگه فعل متعدی باشه باب مفاعله اینو تأکید میکنه. اسم مرحوم اسفانی شون میگه طرحت الثوب، یعنی چی؟ یعنی لباس رو پرت کردم. طرحت زیدن از ثوبه، یعنی چی؟ یعنی لباس رو برای زید پرتش کردم. طرحت زیدن از ثوبه، خب اینو من برای زید پرت کردم. این تأکید طرحتو نیست، یه نوع تأکید نیست. آقای حائری اینجا یه انقلتی میزنه، میگه آقا طرحتو ثوب، طرحتو متعدیه، ولی متعدیه به یک مفعوله، ولی طرحتو، طرحتو زیدن از ثوبه این متعدیه به دو تا مفعوله. پس این مثل اون موردیه که یک فعل لازمی میره تو باب مفاعله تبدیل میشه به متعدی. اینجا یه فعل متعدی رفته باب مفاعله تبدیل شده به یه فعلی که دو تا مفعول داره. متعدی به یک مفعول بود، حالا متعدی به دو مفعول شده. پس این مثل اون جایی میمونه که یک فعل لازمی میره به باب مفاعله، این از اون قبیله، نه اینکه این مثلا همون فعل متعدیه که شما اشکال کنی به آقای اصفهانی که آقا اینجا کدوم تأکیدی در کار نیست. بعدیشون میفرماد که بعضی از موارد هم هست، مرحوم آقای صدر هنوز میفرماد که بعضی موارد هست مفعول عوض نمیشه. مرحوم اصفهانی فکر کرده چون مفعول عوض نمیشه پس معنا عوض نمیشه. مثلا ضربت و زیدن، یعنی زیدو زدم. ضاربت و زیدن، بازم زید مفعولشه، یعنی با زید من زد و خورد کردم. خب ایشون فکر کرده معنا عوض نمیشه، در حالی که معنا عوض میشه. ضربت و زیدن یعنی من فقط زیدو زدم، اما ضاربت و زیدن یعنی زد و خورد کردیم، من بزن اون بزن، معنا عوض میشه. ایشون فکر کرده اینجا معنا عوض نمیشه چون مفعول یه دونه است. بعد اشکال میکنه حالا باز بر مرحوم اصفهانی و بعد این اشکال رو میکنه که شما میگی آقا متعدی میشه جالست و زیدن، با جلست و الی زیدن یه معنا میده. میگه اینا با هم یه معنا نیست اصلا، کی گفته شما اینو اشتباه میکنی؟ جالست و زیدن این معناش اصلا با جلست و الی زیدن فرق داره. جلست و الی زیدن یعنی رفتم کنار زید نشستم، اما جالست و زیدن یعنی مجالست کردم با زید، هم نشینی کردم با زید، یعنی یه معنای دیگه است، یه چیز دیگه است. یعنی که آدم بره مثلا معاشرت کنه، با یه نفر ارتباط داشته باشه، اینو با هم دیگه فرق داره. به هر حال ایشون نتیجه میگیره، میگه خب بس این که مرحوم اصفهانی گفته فائده باب مفاعله در افعال فائده حرف جره غلطه، نه خیر اینطوری نیست. بعد میگه اون حرفی هم که نهات زدن که فعل لازم متعدی میشه به حرف جر، اونم غلطه. اونجا تعدی به معنای واقعی کلمه نیست، تعدی که اینجا هست یه معنای دیگری داره. البته ایشون میگه فلا مشاحت فی الاصطلاح، آخرش میگه ما در اصطلاحات که اشکال نمی کنی، ولی اینجا تعدی به این معنا نیست که فعل واقعا از فاعل سرایت کرده به مفعول. مثلا میگه وقتی من میگم جلست و الی زیدن، معناش این نیست که این نشستن از من سرایت کرده به زید، این سرایت یعنی من با خودم نشستم، به زید کاری نداره که کنار زید من نشستم. بله یه مفهومی از تعدی هست که مثلا یک مجاورتی از نسبت به زید رو مثلا با الی من نشون میدم، ولی این به معنای تعدی واقعی که فعل از فاعل سرایت بکنه به مفعول اینطوری نیست. مثل اون نیست که مثلا ذهبه وقتی میره به باب مثلا افعال میشه از ذهبه، اینا و ذهبه یعنی خودم، ذهبتو یعنی خودم رفتم، از ذهبتو یعنی یکی رو فرستادم، خودم نرفتم، مثلا من یکی رو فرستادم، اینجا واقعا تعدیه. ولی اینجا نه، جلستو الی زیدن این تعدی به معنای واقعی آیه صد میگه نیست، میگه بله چیزی حالا شبه تعدی هست، ما مالا خیلی توی اصطلاحات اشکال نمی کنه. بعد حالا من از این بحثا بگذرم، بعدش هم میاد به اون امثله‌ای که جناب اصفهانی مثال زده، میگه که آقا اینا که شما میگی دو طرفه نیست، آخه اصلا بعضی از اینا معنا نداره دو طرفه باشه و بعضی از اینا اصلا مجرد نداره که مثلا بگیم الان رفته باب مفاعله حالا مثلا دو طرفه شده. بعد مثلا میگه نافقه، منافقت، نفاق، میگه این اصلا چیز نداره، ثلاثی مجرد نداره که نافقه اصلا معناش با نافقه کاملا متفاوت، مثل سفر و مسافرته، سفره یعنی حجاب برداشت، مسافرت که اصلا ربطی به حجاب برداشتن نیست، هرچند که ملازمه داره امروز مثل این که در کشور ما، ولی کن این ربطی به اون نداره. بایشون میفهمن خب بنابراین این مطلبی هم که جناب اصفهانی فرمودن اینجا این مثال هم غلطه، چون اینا بعضیشون اصلا مفاعله ای که مجرد داشته باشه نیستن که شما بگی آقا اینا طرفینی نیستن، اونی که گفتن طرفینی مال اون مفاعله ایست که مجرد داشته باشه. بعد من از اینها بگذرم، ایشون میاد میگه آقا ببینید در ضرار 4 احتمال وجود داره. از نظر باب احتمال این بود که این مفاعله باشه، احتمال این بود که این ثلاثی مجرد باشه، اون اول گفتیم ثلاثی مجرد اگه باشه یعنی ضرار و ضرر به یه معنا باشه، اون وقت لا ضرر و لا ضرار تکرار دیگه، کاملا تکرار. بله حالا بعضی ها گفتن تأکیده، ولی خب این تکرار از نظر بیانی به عنوان معانی بیان رکیکیه، مثل این که حضرت فرموده باشن لا ضرره و لا ضرره فی الاسلام مثلا، این قشنگ نیست، حضرت قاعدتا مقصودشون این نبوده. برابر این ضرر به معنای ضرر نمیتونه دقیقا باشه. البته حالا اینجا یه نکته بگم، بعضی ها گفتن چرا ضرار میتونه به معنای ضرر باشه و گفتن ببینید یکی از اون روایات بود که انک رجل مضار، حضرت به سمره فرمودن تو آدم ضرر زننده ای هستی، بس مضار از ضراره نه از ضرر، نفرمودن انک رجل ضار، فرمودن انک رجل مضار، بنابراین ضرر مضار به معنای زار به کار رفته، پس ضرار به معنای ضرر میتونه باشه. بعد آقای سعد یه جوابی دادن به این بیان، گفتن اون روایت اصلا سندن ضعیفه و علی ای حال فهذه روایه ضعیفت و سند. یه نکته رو دقت کنید، این نکتهش به نظرم توجه کنید مهمه. ببین الان ما بحث لغوی داریم، میخوایم ببینیم ضرار به معنای ضرر میتونه باشه یا نه. کسی بگه آقا اونجا گفته انک رجل مضار به معنای ضاره، پس به معنای ضرره، بعد ما جواب بدیم که آقا این روایت ضعیفه. ببینید روایت ضعیف یعنی ما احتمال میدیم که یا راوی جعل کرده باشه و این احتمال رو نمیتونیم نفی کنیم، یا احتمال میدیم راوی اشتباه کرده باشه، یا کذبه یا اشتباهه، از این دوتا که خارج نیم. ولی نکته ای که هست اینه، راوی ممکنه اشتباه کرده که پیغمبر فرمودن زار او شنیده مثلا مزار، یا اصلا پیغمبر نفرمودن رجلون مزار، این خودش جعل کرده، از این دعا که خارج نیست. ولی چه جعل باشه چه اشتباه، وقتی اینو یه عرب داره میگه، معناش اینه که این تو عربی غلط نیست، این تو عربی غلط نیست، ولو جعل باشه. چون اگه یه جعلی بکنه، مثل این میمونه که گفتش یارو اسکناس اون موقع ها که حالا اسکناس جعل میکردن، خب رفت اسکناس مثلا 25 ریالی جعل کرده بود، اورد گفتن جعلیه، گفت از کجا فهمیدی انقدر زود؟ که آخه تو بازار اصلا اسکناس 25 ریالی نی. خب اونی که جعل میکنه یا اونی که اشتباه میکنه عربی حرف میزنه، اون که غیر عربی حرف نمیزنه، غلط که حرف نمیزنه که، اون عربی بلده، از آمریکا که نیومده، چینی که نیست، عربی بلده. بنابراین استعمال ما میخوایم، ما میخوایم ببینیم این رجل مزار به معنای زار به کار میرفته تو عربی. حالا ولی پیغمبر اصلا چنین چیزی نفرموده باشه، ممکن نفرموده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم زرار به معنای ضرر نیست، اما در عبارت لا ضرر و لا ضرار تناسب نداره که زرار به معنای ضرر باشه، چون اگه این باشه یعنی هیچ فرقی با ضرر نداشته باشه. حالا آخرش آقای صدر میگه ضرار به معنای ضرره، اما با یه تفاوتی، هیچ فرقی نداشته باشه تکراره، و این تکرار از نظر ادبی رکیکه، زیبا نیست، زشته، و بس پیغمبر چنین چیزی بعیده. بنابراین حالا این نکته رو میخوام عرض کنم که در مباحث لغوی اعتبار سندی مطرح نیست چندان، چون بالاخره اونی که جعل میکرده یا اشتباه میکرده عربی حرف میزده، این بعلاش این نیست که بس این عربی نبوده، اصلا مزار اصلا در عربی غلط بوده. خب این غلط بود که همه میفهمیدن که این جعل کرده، که نامرده حسابی. آقا کی میگه مزار که پیغمبر گفته باشه؟ مثلا همون اسکناسه میشد که همه میفهمیدن تو اما همون لحظه اول، که یا داره اشتباه میکنه یا داره جعل میکنه. بنابراین این بحثی که ایشون کرده که این روایت ضعیفه، این بحث اینجا به نظر من وجهی نداره. بعد حالا ایشون عرض کردم 4 معنا برای ضرر احتمال میده. یکی این که به معنای ضرر باشه، که عرض کردم اشکال این اینه که اگه ضرر کاملا به معنای ضرر باشه، لا ضرر ولا ضرر تکرار رکیکی میشه. یکی این که ضرر به معنای بین الاثنینی باشه، که خب اینجا این اشکال مطرحه که اون موردی که این روایت درش هست، داستان سموره، اصلا بین الاثنین نبوده، سموره ضرر میزده به اون آقا، ولی اون که ضرری به سموره نمیزده. این اشکالیه که اینا میکنن. ممکنه ببینید آخه ادبا عرض همین الان خوندیم، نهای اینا میگن ضرار مفاعله است و این مفاعله مشتق از ضرره، و معناش اینه ضرر اینه که یکی بزنه به یکی یه نقصی ایجاد کنه، ضرار اینه که مقابله کنه، بیاد بزنه در مقابل اون. ممکنه این تعبیر دوم ناظر به تحقق واقعه نباشه، یعنی کاری که ثمره کرده صرفا ضرره. البته توجه دارید اینم بگم قبل از اینکه از اینجا رد بشیم، اون روایتی که داره انک رجل مضار لا ضرر ولا ضرار توش نیستا، و اون روایاتی که لا ضرر ولا ضرار داره انک رجل مضار توش نیست. این توجه داشته باشید. حالا حضرت که فرمود لا ضرر ولا ضرار، شاید مقصود حضرت اینه که لا ضرر یعنی کاری که جاره ثمره میکنه ضرره، ولا ضرر فی الاسلام، در اسلام ضرر نیست. از اون بر لا ضرار یعنی این که مقابله کنی این انصاری به شکلی که اون هم ضرری باشه بر این، اون هم نمیتونه لا ضرر، لا ضرار یعنی مقابله کردن به این که بیاد به این ضرر بزنه، این نیست. بنابراین حالا حضرت با این چی میخواستن بفرمان؟ شاید میخواستن بفرمان این که من میگم درخت رو بکن بنداز براش، چون بعد از این فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، بعد فرمودن فقلعه و ورمه بهی به ورمه بهی الیها، یه همچی تعبیری الیه، بنداز براش، بکنش بنداز براش. حضرت میخوام بگن این که من میگم بکن بنداز، این ضرر نیست، این نیست که این مقابله کرده باشه به ضرر، نه، این در واقع کندن عامل ضرره، عامل ضرر جناب ثمره این بود که درختش اونجا بود، اگه درختش نبود که عده دیگه چیزی نداشت، موجهی نداشت که بره تو خونه مردم، چون درختش اونجا بود هی میرفت. حضرت همان این در بیار بنداز برای آشریه این منشأ ضرر از بین بره. بعد با لا ضرر و لا ضرر میخوام بفرمان فعل ثمره ضرره، اما کاری که من دارم میگم به این انصاری انجام بده این ضرر نیست، این نیست که این حالا مقابله کنه بخواد اینم یه ضرری به اون بزنه. بله اگه مثلا انصاری هم میرفت تو خونه این بدون اجازه اون میشد ضرر، میاد مقابله میکرد، حالا تو که بدون اجازه میای خونه ما، ما میریم خونه شما بدون اجازه، اون میشد ضرر. اما این که من الان گفتم حضرت فرمان من الان گفتم درخت رو بکن بنداز براش، این دیگه ضرر نیست. به هر حال اینا آقایون از جمله آقای سعد گفتن آقا بین الاثنین نیست، چرا که بین ثمره و انصاری این نبود که این به اون ضرر بزنه اونم به این، اینجوری تصور کردن و گفتن این قطعا بین الاثنین نیست، اینجا به معنای ضرر شدید مؤکد باشه، این یه احتمال که ضرری که ضرار یعنی یه ضرر شدید تأکید شده، که اینم یه احتمالی است که آقای سعد اینجا مطرح میکنه و میگه خب اگر اینم باشه لا ضرر و لا ضرار بازم تکراره دیگه، چون به هر حال باز ضرار یعنی ضرر، حالا نهایتا مثلا با شدت. بعد میگه یه معنای دیگه ضرار تقصد و ضرر، ضرار اینه که کسی ضرری رو قصد داشته باشه عمدن انجام بده، تقصد و ضرر رو بهش میگیم ضرار. بعدشون میگه هازا هوال متعین، متعین فی المقام، مقصود از ضرار همینه، ضرار یعنی تقصد و ضرر که ضرر رو قصدی انجام بده. حالا میگی بعدشون میگه حالا اینجا اشکال نکنی که آقا این چه بحثیه، شما میخواید بفهمید ضرار چه معناییه، رفتی اینجوری میگه چهار تا احتمال داره، این سه تا که نمیشه، بعد چهارمی مگه با اینجور استدلالا میشه معنای لغت پیدا کرد؟ این با این کارا مگه میشه معنای لغت درست کرد؟ هر وقت اینجوری آقای سعد بحث میکنه اینجوری، من یاد یه زمانی من انگلیسی میخوندم در دوره نوجوانی، بعد سطح عالی انگلیسی که میخوندیم 14-15 سالم بود، اون وقت این مفردات کلمات انگلیسی یه معنا گاهی داره، بعد گاهی اینا با هم ترکیب میشه یه معنای دیگه میده، اصلا معنای اون هیچ ربطی به مفرداتش نداره. بعد اون استاد ما از من میپرسید مثلا این معنی لغته چیه، من مفردات رو میدونستم ولی نمیدونستم که این ترکیبه چیه، بلد نبودم. بعد از رو مفردات یه معنایی درست میکردم، میگفتم خب معناش اینه. بعد اون استاد ما همیشه هم میگفت don't use logic، میگفت منطق استفاده نکن، لغت که جای منطق نیست که، مثلا تو میگه این تیکش این معنا رو میده، این تیکه این معنا پس کنار هم قرار گرفتن معناش این میشه، این اینجوری نیست که، این یه چیزیه لغتیه اونا به کار بردن. حالا آقای سعد میگه به من اشکال نکنید که آقای چی روشی آخه برای معنای ضرار، میگه چهار تا احتمال داره، اولی دومی سومی، این اشکالو داره پس چهارمی، یا نه این استحسان نیست به تعبیر ایشون، حالا به تعبیر اون استاد ما منطق نیست. میگه آقا اصلا ما میگیم شکی نداریم، لا نشک فی کون هازا معنن عرفیان لکلمت ضرار، عرفن از ضرار تقصد و ضرر میفهمن، از ضرار تقصد و ضرر میفهمن، پس ما داریم ادعا میکنیم عرف اینجوری میفهمه، نه اینکه ما با استدلال به این رسیدیم، نه 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 ما با استدلال نرسیدیم، نه ما نعینه فی المقام بالاستظهار العرفی، ضرار یعنی تقصد و ضرر، به اعتبار اینکه ما بقیه معانی یه تکرار رکیک توش بود این اینجا لازم نمیاد، پس مقصود همینه، اصلا عرفن از ضرار همین رو میفهمن. بعد خلاصه ایشون میفرماد که ضرار اینه که یه چیزی که بعد ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه حالا ببینید لا ضرر یعنی حکم ضرری در اسلام نیست، لا ضرار یعنی استفاده از احکام به شکل ضرری اینم در اسلام نیست. اینجوری معنا میکنه ایشون. مثل چی استفاده از احکام به شکل ضرری؟ ایشون میگه ببینید مثلا ما در اسلام داریم که شخص بر اموال خودش تسلط داره، الناس مسلطون علی امواله، که البته قبلا گفتم این ارتکاز عقلاییه، روایتش خیلی روایت معتبری نیست، ولی ارتکاز جزء مسلمات درست هم است. بعد میگه حالا یه شریکی با یکی دیگه شریکه، چون دوتایی در یه مال شریکن، خب تصرف در این مال منوط به اذن هر دوه، این شریکه نه خودش در این مال تصرف کنه نه اجازه میده شریکش تصرف کنه، یعنی از این قدرت الناس مسلطون علی اموالهم داره استفاده میکنه یه جوری به این ضرر بزنه. خب ایشون میفرماد خود الناس مسلطون علی اموالهم ضرری نیست، اما این کار این آدم ضراریه، یعنی این الان داره استفاده میکنه از این حکم شرعی برای ضرر زدن به یه کسی. یا یه مثال دیگه که حالا معروفتره بیشتر به کار میاد، شوهر حق طلاق داره، الطلاق به ید من اخذ به ساق، چون حق طلاق داره ضرر طلاق نمیده، البته سراغ زنم نمیاد، همجوری راهاش کرده بین الارض و السما، نه با زنه کاری داره نه طلاقش میده. آقای صدر میگه ببینید این که طلاق به دست مرده خودش ذاتاً حکم ضرری نیست، اما این مرد الان داره از این حکم به قصد ضرر استفاده میکنه. بعد میگه فقهای ما همینجا آمدن گفتن که اگر یه شریکی یه همچین کاری کرد یا یک شوهری چنین کاری کرد، لا ضرر و لا ضرار میاد نفیش میکنه. میگه لا ضرر و لا ضرار چجوری نفیش میکنه؟ این که حکم ضرری نیست، ضرار میاد نفیش میکنه. این فرمایش آقای صدره. البته من میخواستم امروز جمع کنم دیگه، این میمونه برای شنبه. حالا ولی من یه اجمال بگم، ببین این فرمایش که ایشون میگه خب علما گفتن قاعده لا ضرر میاد نفی میکنه، ولی اونا نظر به ضرر داشتن ظاهرا، اصلا ظاهرا نظر به ضرار نداشتن، این تفسیر ایشونه. اونی که من میفهمم از فقه و از لغت اینه، آقا ضرر همون ضرر معنای مجرده، ضرار معنای اضرار به معنای ضرر زدن، باب مفاعله است. لا ضرر یک فرازه، لا ضرار یک فرازه دیگه است، دو تا مطلب رو حضرت با هم فرمودن. لا ضرر اینه که اصلا حکم ضرری در اسلام نیست، لا ضرار یعنی اینکه یکی به یکی دیگه ضرر بزند، این جایز نیست. من اینو از این روایت میفهمم، حالا باز توضیحش بماند برای جلسه بعد یعنی شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.